خب در سال، در واقع هم سال گذشته هم امسال که ما طرح اجرا کردیم، یه بخش مهمش این هستش که این گروه های نوجوانان بتونن در واقع بر اساس مسائل و مشکلاتی که در گروهشون و در محلشون هست و تشخیص میدن و اولویت بندی میکنن، بتونن پروژه های محلی رو پیشنهاد بدن. حالا بر حسب مسائل مشکلاتی که وجود داره، ممکنه که در یک محل مسائل کالبدی و زیرساختی وجود داشته باشه، مثل مثلا مسائل مربوط به حالا دفع فاضلاب، زباله ها، مسائل مربوط به زیرساختهایی که در محله وجود داره. ممکن هم بحث موضوعات اجتماعی باشه، مثلا نزاهایی که در یک محله وجود داره یا سایر مسائل و مشکلات و آسیبهای اجتماعی که ممکنه در اون محله وجود داشته باشه. خب سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان حمایتی در واقع از اجرای پروژه های نوجوانان حمایت اعتباری میکنه، ولی نکته جالبش اینه که به هر حال این نوجوانان یاد میگیرن که چطوری حمایت طلبی و حمایت یابی بکنن و از مسئولین بخش های مختلف و دستگاه های دیگه برن جلب مشارکت رو در واقع انجام بدن. و نکتهش اینه که خب امسال این نوجوانان تونستن منابع اعتباری خوبی رو برای اجرای پروژه های محلیشون از بخش ها و دستگاه های مختلف خیرین جمع آوری کنن و در واقع اضافه کنن به منابع اعتباری که سازمان از اونها حمایت میکنه. بنابراین یاد میگیرن و آموزش لازم رو در طی در واقع این دوره ها دریافت میکنن، برای اینکه بدونن چطوری مسائل و مشکلات محله و خودشون رو مرتفع کنن. خب این کمک به رشد سازنده و هویتیابی سالمشون میکنه و امیدواریم که در واقع با این برنامه هایی که هم جنبه در واقع ارتقاء سلامت روان داره، هم جنبه ارتقاء سلامت اجتماعی داره، به ابعاد رشدی نوجوانان کمک بکنیم، از سن طلایی فرصتی که دارن استفاده بکنیم و در واقع مهارت های لازم رو اینا کسب بکنن برای اینکه دوران ملوغ و نوجوانیشون رو به سلامت طی بکنن و از طرف دیگه ما بتونیم از بسیاری از آسیب های اجتماعی که متاسفانه خب در ممکنه که به دلایل مختلف در دوران نوجوانی اتفاق بیفته، مسائلی که خیلی والدین ممکنه که باهاش درگیر باشن، مثل مسائل مثلا سوء مصرف مواد و خیلی موضوعات دیگه، به هر حال هدف قاییمون این هستش که بتونیم از آسیب‌های اجتماعی که در این دوران اتفاق میفته پیشگیری کنیم.
انشالله. خانم دکتر متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که باید در جلسه حاضر باشید و با وضعیت زمانی که وجود داشته این دعوت رو پذیرفتید. حتما انشالله در برنامه‌های آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، اینکه بار انتظاری و روانی که از این باشگاه‌ها داریم تا چه میزان هست، آیا این هم در کنار دیگر طرح‌هایی که راه افتاده برای کمک به معضلات اجتماعی، به رفع کمک به رفع معضلات اجتماعی، آیا قرار هست همون انتظارات باشه یا اینکه نه ما بستر مناسبی فراهم کردیم یا یک دید مدیریتی جدایی داریم براش. متشکرم، ممنونم که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت. سپاسگزارم خانم دکتر زوکریفر. صبح بخیر، خدا نگهدارت.
متشکرم، سپاسگزارم.
هشت و سه دقیقه هست. از هفته آینده روزهای ماه مبارک رجب آغاز خواهد شد و طبعا انتظارات متفاوتی که به لحاظ روانی، به لحاظ شناختی از این ماه خواهیم داشت، ما رو وامی داره که رفتارهای متفاوتی داشته باشیم. از جمله این رفتارها که شاید ماها براش انتظار کشیده میشه، بحث اعتکاف هست. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و فرهیختمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین فخری، نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه امام حسین علیه السلام. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
صبح شما بخیر باشه انشالله. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و همینطور از صبرتون سپاسگزارم که روی خط منتظر بودید و من سپاسگزارم از این صبرتون. حاج آقا درباره ثبت نام اعتکاف بفرمایید، درباره برنامه‌ریزی که برای این موضوع انجام شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم توفیق شد امروز معذرتون باشیم و به مناسبت این ایام بسیار با عظمت بتونیم چند لحظه ای مطالبه مختصری داشته باشیم.
باعث افتخار.
اولا مستحضرید که اعتکاف واقعا از جمله استورات اکیب اسلام عزیز هست برای جوانها خصوصا و کسانی که در این مسیر نورانی قرار میگیرن بتونن از این ایام نورانی که مصادف با میلاد با صادف امیرالمومنین علیه السلام هست بهره‌برداری بکنن، از نماز و دعا و با خدا در واقع خلوت بکنن. ولی زا همه دانشگاه ها انشاءالله امسال بتونیم از اون موقعیتی که فراهم میشه بهره برداری مطلوبی بکنیم انشاءالله. با توجه به اینکه دانشگاه ها دانشگاه کشور و مراکز عبادی سیاسی بتونن از این مراحل استفاده درستی بکنن احتیاج به یک سری برنامه‌ریزی‌هایی دارن. منتها این سال امیدواریم که بتونیم برخلاف یک دو سال قبل که نتونستیم از این موقعیت مطلوب استفاده بکنیم انشاءالله این سال بتونیم بهره‌برداری بکنیم. من مقدمتاً چند تا نکته رو به حضر شما عرض بکنم در مورد ارزش معنوی اعتکاف که واقعا در اسلام عزیز نسبت به خلوت کردن با خدای سبحان و راز و نیاز و مراجعات با خدا بسیار تاکید شد. بعد هم خود اعتکاف هم فرمودن انقطاع از مادیات و امور دنیوی و ملازمت مسجد و دوام ذکر و عبادت خداست در مورد که به تنهایی و بدون اعتکاف نیز دارای ارزشی والا و اهمیتی فراوانه که در این زمین البته آیات روایات زیادی شما وارد شده که حقیقتا اهمیت اعتکاف رو برای همه ما روشن میکنه. مثلا در آیه 125 سوره مبارکه بقره قرآن بفرمود که و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. یعنی اینقدر این اعتکاف در پیشگاه الهی عظمت داره که به ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح الله دستور داده میشه که خانه منو پاک کنید، مطهر کنید و آماده کنید برای کسانی که میخوان معتکف باشن. البته این معناش اینه که اعتکاف قبل از اسلام هم بوده، منتها اسلام عزیز این اعتکاف رو با شرایط بهتر و قوی‌تری هم دستور اکید دادیم. ولی زا در روایات ما هم پیامبر از اسلام فرمودن که اعتکاف در خانه خدا برابر با دو حج و دو عمره است. حالا اعتکاف در صدر اسلام بیشتر دهه آخر ماه مبارک رمضان بود، اما در ایران ما ایام 20 که همون ایام ولادت با سعادت امیرالمومنین علیه السلام بیشتر در ایران اسلام برقرار میشه، اما آثار همون آثاری است که برای معتکفین برقرار میشه، خصوصا جوانهای عزیز ما در دانشگاه های ایران اسلامی. واقعا اینها هم با اون قلب پاک، قلب آماده و نیت خالص خودشون حقیقتا از این مواهب الهی بهره‌مند میشن. من از جزئیات برنامه‌ریزی دانشگاه خودمون شاید نتونیم، البته من دانشگاه هوافضای سپاه هستم، شاید اونجا با جزئیات کاری نتونم چیزی از این جهت بیان بکنم، ولی از جهت کلی در دانشگاه ایران اسلامی این بحث اعتکاف بسیار با اهمیت خاصی برگزار میشه و از جهت مکان هم مستحضریم. اعتکاف از نظر مکان محدودیت خاص داره، در واقع نظر به این که اعتکاف در واقع تنها در یکی از مساجد چهارگانه که خود اسلام مشخص کرده اولا اونجا هست، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد بصره. اما فقها و بزرگان و مراجع ما فرمودن که اعتکاف در مسجد جامعه هر شهر و منطقه هم اجازه دادن و فرمودن مقصود از مسجد جامعه حتما اون مسجد جامعه مصطلح نیست، بلکه مسجدی که معمولا مردم بیشتر در اونجا گرد هم میان، بعد اونجا بیشتر رفت آمد دارن، به این جهت گفتن مسجد جامعه شهر. مسجد جامعه شهر میتونه بله میتونه هم همون مسجد جامعه مصطلح باشه و هم اونجایی که مردم بیشتر اونجا جمع میشن رفت آمد میکنن. لذا عبادت ها از نظر مکان دارای سری محدودیت خاصی هستن، مثل مراسم و اعمال حج که حتما باید در مکان خاصی صورت بگیره. اعتکاف هم از همین موهبت برخوردار هست که در واقع باید در مساجد جامعه یا هر جایی که اونجا تجمع بیشتری از نظر مسجد دارن، اونجا این موهبت الهی و این امر الهی انجام بگیره.
انشاءالله. سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی، متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. التماس دعا داریم و روزی سلامتی
داریم. التماس دعا داریم. خدا شما حفظ.
خدا شما. ارادت داریم آقا، خیلی خوش آمدید فرخان دهنوی.
رازش چیه؟ تو هر روز جذاب تر میشه.
اختیار دارید آقا، نفرمایید.
جدی دارم میگم،
نفرمایید. شنوندگان نمیبینن ولی فرخان دهنوی اون کاریزمایی که یک تهیه کننده باید داشته باشن رو خیلی بیشتر دارن. واقعا کاریزما خیلی مهمه.
مخلصی.
این کاریزما در خیلی از امور مدیریتی به کار ما میاد، یعنی نیمی از رفتار یک مدیر به کاریزماش هست و بعد تدبیر.
من یه سلام عرض کنم خدمت جناب سرنگ پاشایی عزیز و دوست داشتنی و رسانه‌ای. آقا جناب سرنگ پاشایی سلام به خونه خودتون دیگه. رادیو گفتگو خوش اومدید.
به نام خدا، جناب دهنوی، آقای حسینی که فکر می‌کنم.
جناب آقای دکتر هاشمی هستم.
دکتر هاشمی، حال شما چطوره؟ ان شاءالله سلامت و تندرست باشید. خوشحالم در یک روز سرد زمستانی و پردود در تهران در خدمت شما هستم.
من یه خاطره تعریف کنم. هفته پیش که شما نبودید ما یک تیم عملیاتی تشکیل دادیم با جناب سعید باشایی. یه نفر اسمس داده بود که 6 صبح که یارانه شما مثلا قطع شده به یکی از بچه‌ها، بعد اون بچه‌ها برای من فرستاد و برای منم اومد البته. بعد روی آنتن به جناب سعید باشایی گفتیم آقا 2 ساعت و 3 ساعت بعد فکر کنم اون سایته که تقلبی بود کامل از دسترس خارج شد. اصلا یه چیزی از دسترس خارج شد. سرنگ پاشایی به من زنگ زد دهنوی چه ساعتی اومده این پیام فلان اینا دقیق، و این یه درس داره داخلش. درسش اینه که مردم به همین راحتی جام سرنگ پاشایی همیشه یه شماره تلفن اعلام میکنه، زنگ بزنید اعلام کنید و سرتون کلاه نره، پولتون خالی نشه. جام سرنگ پاشایی خیلی چاکرم و چه خبر جدیدی؟
زنده باشید. ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید. هفته گذشته به محض اینکه این ما در حال مصاحبه با هم بودیم این پیام برای شما اومد.
بله.
و به محض اینکه این گزارش رو ما از شما گرفتیم بلافاصله، البته گزارش قبلا هم به دست ما رسیده بود ولی خب من باید یه جوری روی این اقدام میکردم. خب
بله.
متاسفانه شماره تلفنی که برای شما اومد یادم نیست کنم 5000.
بله 5000 خورده ای بود. بله.
آره 4075 بود. 4275. ببینید هموطنان خیلی از ما سوال کردن، گفتم که شما به ما میگید از پیامک از شماره تلفن‌های شخصی توجه نکنید، ولی شماره تلفن‌هایی که مال سازمان‌ها هست یا در اصطلاح بهش میگن ماسک، یعنی شماره تلفن رو شما چیزی به عنوان شماره تلفن نمی‌بینید، بالا عنوان رو می‌بینید.
بله.
این یک پروتکل
ما به همه دستگاه اجرایی ابلاغ کردیم. دقت کنید، ابلاغ کردیم که باید از این پروتکل ماسک استفاده کنن. مثلا قوه قضاییه الان خودتون میبینین داره از ماسک از ایران استفاده میکنه،
یا خود فتا از فتا استفاده میکنه،
پلیس فتا، بعضی از بانک ها بیمه، اسم بیمه رو میبینید. بعضی ها کوتاهی میکنن، بعضی ها کوتاهی میکنن. ازم به حضور شما، هنوز این پروتکل، این پروتکل چیزی هست که خب اگر بگیم نیست پس چرا خیلی ها گرفتن؟ حالا این مردم این نکته رو تا اینجا داشته باشن. نکته دومی که من با توضیح بدم اینه که این شما تلفن‌های شب مثلا میاد، شما تلفن‌های عجیبی هست، 5000 معمولاً اینا سرشماره‌های یا همون سی تی دیگه، سرشماره‌های ارسال پیامک انبوه، اصولاً اینها برای تبلیغات هست.
حالا یه سوال بپرسم
بفرمایید،
برای اینکه مردم آگاه بشن. الان مثلا این پیامک انبوه بوده، شما میتونید راحت بهش دسترسی پیدا کنید که این پیامک به کی فروخته شده؟
بله، ببینید حالا من دارم همین می‌خوام می‌دادم این سرشماره هست. خب زیر ساخت رو که وزارت محترم ارتباطات فرامری اطلاعات تهیه میکنه، مجوز بهره برداری این شرکت ها رو که به عنوان همین سی پی یا ارسال کننده شماره تلفن های انبوه، وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میکنه. این دوتا نهاد رو این قضیه عرضم به حضور شما باید نظارت کنن. ببینید شماره تلفن هایی هم هست این که تقریبا ارسال پیامک برای کلاهبرداری برای مردم باورپذیره، چون بعضیاشون شبیه شماره تلفن‌های بانک‌هاست، بعضی وقتا شماره تلفن شبیه تلفن‌هایی است که نهادهای خصوصی از این یا عمومی از این استفاده می‌کنن. خیلی باید مراقبت باشه. ما متأسفانه روز گذشته هم یه مورد تخلف در این حوزه دیدیم که اونم خوشبختانه با ارسال پیامک یا تماس هموطنان بلافاصله در نقطه خفه شد. این هفته گذشته هم که موضوع رو داشتیم، اینها اومدن ببینید از شماره تلفن ها سوء استفاده شده بود.
بله،
این یه قانون، یه قاعده کلی متاسفانه اتفاق افتاده بود. میتونه سهل‌انگاری، عدم مدیریت صحیح از سوی مدیران شرکت ها این اتفاق بیفته. ما داریم در مورد حجم وسیع از هموطنان صحبت میکنیم که به علت این غفلت، به علت این سهل‌انگاری، به علت این سوء استفاده میتونه امنیت سایبری و امنیت مالیشون به خطر بیفته. حالا اینها بلافاصله به معنی که متوجه شدن از سامانه‌شون همچین پیامکی رفته، بلافاصله اومدن پیامک جبرانی فرستادن، ولی ما کار رو ول نکردیم، پرونده قضایی برای مرتکبین تشکیل دادیم، فرستادیم دادسرای ناحیه 31 برن جواب بدن.
آفرین.
مورد دیروز ببینید کسانی که
مثلا یه لحظه وایسید جان
سلام،
واقعا دمتون گرم، دست به افتخار، این دست کل ملت ایرانه. من به
زنده باشید،
به قول معروف نمایندگی ملت ایران. دمتون گرم، ادامه بدیم.
آقا ملتی نیست، ما انجام وظیفه داریم.
کوچیک شما.
آره، ما داریم در مورد امنیت حجم وسیع از هموطنان، بس یه نفر دو نفر نیست. پرونده رفت دادسرای ناحیه 31، بخواد شعبه و اسم قاضی محترم رو هم میتونم خدمتتون بگم.
هر جوری خودتون صلاح میدید.
باید بره اونجا جواب پس بدن. اینجوری نیست که به خاطر غفلت و سهل‌انگاری بخوان امنیت سایبری رو به خطر بندازن. حالا من باز دوباره به هموطنان میگم، شماره تلفن شخصی برای شما پیامک اومد، دقت کنید، شما تلفن شخصی برای شما پیامک اومد، این لینک آلوده است، بذاریدش کنار، ولش کنید. پیامک برای شما میاد با عنوان مثلا سامانه فنا، بالا عبارت رو میخونید، به این قابل اعتماده. اگر شما تلفن برای شما میاد شبیه به اینا هست، 5000 فلان، به اینها هم توجه نکنید. امکان داره واقعی باشه، ولی شما توجه نکنید. تا اینها بلندشن زحمت این رو بکشن، برن ماسک خودشون رو فعال کنن. اون یه ذره می‌دونید دوندگی اداری داره و یه ذره پول خرج کردن داره که این بعضی از شرکت‌ها، بعضی از سازمان‌ها دلشون نمی‌خواد، دوست دارن همین سودآوری اقتصادی رو داشته باشن ولی کاری برای امنیت انجام ندن. ببینید پس این پیامک‌هایی هم که با عنوان 5000 اینها به این شکل میاد، تبلیغاتش رو نگاه کنید. اگه لینک داره به هیچ عنوان، حتی اگه واقعی هم بود، بذاریدش کنار تا این شرکت‌ها، تو این سازمان‌ها، ارگان‌ها، خدمات دهنده برن حتما سمت این که ماسکشون رو فعال کنن. و به محض اینکه شما میبینید موردی تو این حوزه که برای شما ابهام انگیزه، یعنی نمیدونید باید چی کار کنید، 096-380 شماره تلفن پلیس فتاست. هر استان، هر شهرستانی که شما باشید به نزدیکترین اپراتور ما وصل میشید و باهاش صحبت میکنید، مکالمه میکنید، اون شما رو راهنمایی میکنه. اگر خدای نکرده قرار اتفاقی بیفته، اونها جلوگیری میکنن و به شما کمک میکنن. در سایر موارد هم شما میتونید از اینها راهنمایی بگیرید، مشاوره، مددکاری، هر چیزی که تو حوزه هست محرمانه از جای دیگه میتونید مطرح کنید. کارشناسان پلیس و فتا به صورت 24 ساعته در خدمت شما هست.
آقا یه سوال. من دیشب چون میدونم سه شنبه نوبت به قول معروف مصاحبه شماست و رفتم تو این سایت ها نگاه کردم، یه چیز جدید دیدم جناب سرنگ. 20 عدد سیم کارت زندانی های مثلا حبس ابد فروش، 10 عدد سیم کارت دزدان مثلا 20 سال حبس فروش به نام و فلان، اینا چیه جناب سرنگ؟
ببینید یه چیزی، این البته باید بشیم توش دو سه تا برنامه در مورد صحبت کنیم. این تبلیغات عموما دروغه.
خب
ببینید، شما تو شبکه‌های اجتماعی اینو دیدین درسته؟
آره
عموما اینا سایت نیستن. ببینید شبکه‌های اجتماعی غیر بومی محمل و محفل مناسبی است برای این گونه تبلیغات دروغین، فروش سلاح، مهمات، سوالات کنکور، از هر چیز ممنوعه میره اونجا اتفاق میافته. چون اینها عموما در حکمرانی کشور ما نیستن، به خاطر همین هم الان اینها مسدود شدن، دارن باید بیان اون وضعیت خودشون رو مشخص کنن. اینها در حکمرانی کشور ما نیستن، به قوانین کشور ما هم اعتنایی ندارن، کار خودشون میکنن. پس تبلیغاتی که عموما در شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها اتفاق میفته، ببینید من برای کسب و کارهای اینترنتی احترام قائلم، ولی اون کسب و کارهایی که اومدن سایت تشکیل دادن، ببینید سایت دارن نه پیج. پیج و سایت با هم خیلی فرق میکنه. سایت ساب دامینش مشخصه، قطعا رفته اینماد گرفته، مجوزهای قانونیش مشخصه، درگاه واقعی بانکی داره. سایت نمیاد شماره کارت خودش رو به شما بده، شماره کارت بده برای پرداخت، ولی پیج ها و کانال ها این اتفاق میفته. درگاه ندارن، هیچ مجوزی هم اینها ندارن. وقتی شما از پیج و یا کانال در شبکه‌های اجتماعی پرمسانه خرید میکنید، این که دارم به شما میگم این واقعیته، 50% ریسک این رو بگیرید سر شما کلا بذارن، پول از شما بگیرن، جنس رو به شما تحویل ندن، پول از شما بگیرن، جنس اورجینال و اصل رو تبلیغ کنن، اما چیزی که به شما میدن فیک یا کپی باشه، تقلبی باشه، این متصوره. ببینید خیلی از دوستان، حتی از دوستان رسانه‌ای در تلویزیون، رادیو، من میبینم 500 تومن، 1 تومن، 2 تومن، 1700، چون یک و همسط پرونداشو میدونم، لباس خرید کردن براشون نمیفرسته، تبلیغاتشون فریبنده است، عمدتا زیر قیمت بازاره و باید هم زیر قیمت بازار باشه، چون اینها محل فروشگاهی که ندارن، اجاره مغازه که پرداخت نمی کنن. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هم قوانین مالیاتی هم که فعلا به شامل حال اینها نشد، درآمد بعضی از اینها هم که دارن واقعی کار میکنن، درآمدهای میلیونی در ماه دارن، چند صد میلیونی، ولی ریالی مالیات هم تو این کشور پرداخت نمی کنن. ببینید اگر قرار کسب و کار تو این کشور فعالیت کنه باید ضابط من باشه. اینها امنیت مالی هموطنان رو به خطر میندازن. من به عنوان معاون اجتماعی پلیس و فتا خدمت هموطنان عرض میکنم، خرید از پیج، خرید از فروشگاه، پرداخت پول، 50% ریسک کلاهبرداری داره. اون تبلیغی که شما دیدید یقین بدونید کلاهبرداریه، ولی متاسفانه بعضی از سیم کارت های نامونشان خیلی حجمش اومد پایین. خدا رو شکر با همکاری که با قوه قضاییه ما داشتیم، با وزارت محترم ارتباطات فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های مربوطه اومد پایین. ولی یه قانون چیزی هست که شما میرید داخل گیت‌ها، داره فروشگاه‌هایی که میان سیم کارت می‌فروشن، این که واقعا میان همون لحظه ثبت نام می‌کنی، همون لحظه سیم کارت به شما میدن، این واقعا برای من سوال برانگیزه. باید حتما محل آدرس محل سکونت شما، چیزی که تو بانک ها الان داره اتفاق میفته، میخوای ثبت نام کنی، وام بگیری یا افتتاح حساب کنی، میگه آدرس منزل تو بده، کارشناس بیاد منزل تو رویت کنه. یعنی باید تطبیق آدرس محل سکونت با شخص حقیقی یا حقوقی اتفاق بیفته. من فکر میکنم که یک مقدار هم اونجا ما باید نظارتمون رو بیشتر کنیم، دقتمون رو بیشتر کنیم. ضابط مندی وجود داره که الان من دارم ببین شفاف صحبت میکنم. خیلی از این سیم کارت ها باطل شده، خیلی از سیم کارت هایی که به عنوان سیم کارت اتباع فروخته میشد خدا رو شکر باطل شده و ضابط مندی وجود داره، ولی باید ضابط مندتر بشه. این سیم کارت هایی که به صورت حالا این شکلی واگذار میشه یا با دسیسه یا تقلب یا جازنی این سیم کارت ها رو میگیرن، میتونه یک تقریبا جایگاهی باشه برای کسایی که میخوان کلاهبرداری کنن. ببینید این هم هست، ولی یه نکته من خدمت شما عرض کنم، جناب دهنوی، هموطنان عزیزم، بعضی وقتا مهاجمان سایبری یه سیم کارتی رو دست میگیرن، مثلا سیم کارت آقای دهنوی، یک سیم کارت به اسم آقای دهنوی میفته دستشون، حالا یا با دستشون تقلب یا سرقت میکنن یا شما گم میکنی نمیدونین چه خبر، این سیم کارت دست اینهاست. بعد اینها شروع میکنن آزار و اذیت و کلاهبرداری کردن با اون سیم کارت، به خیال این که خب پلیس بخواد سیر مراحل پلیسیشو انجام بده میره آقای دهنوی رو میگیره. ببینید خدا به سر شاهده، بیش از 10 روش علمی در پلیس فتا وجود داره که ما بفهمیم سیم کارت به صورت لحظه‌ای دست کیه و چه کسی داره استفاده میکنه.
جدی میگی؟
خود ببین کسایی که ما تو این حوزه دستگیر میکنی و همه تعجب میکنن، ببینید بیش از 10 روش علمی فنی وجود داره که ما میگیم سیم کارت درسته مال آقای دهنوی. حالا آقای دهنوی میاد جواب میده، میگه آقا میگه آقا من سیم کارت دستم نبوده. حالا میگم آقای دهنوی، آقای دهنوی نوعی رو عرض میکنم، ثابت میکنه به ما.
بله
ما 10 روش علمی فنی داریم که میریم متوجه میشیم که این سیم کارت دست کیه، کجا داره استفاده میکنه، چطوری داره استفاده میکنه. و واقعا مجرمان سایبری که در این حوزه دستگیر میشن، یکی از ابهاماتشون همیشه اینه که چطوره ما مثلا این سیم کارت از اونجا گرفتم، گوشیم اونجوری خاموش کردم، بردم اونجا سیم کارت درآوردم. به خدا 10 روش علمی در پلیس فتو وجود داره، در سایر پلیس‌های تخصصی وجود داره که اجازه به شما نمیدن
آقا
تقلب کنید. این رو دارم عرض می‌کنم که این خیال باطل رو هم...
آره دم شما گرم. من فقط یه چیزی بگم، ببینید مردم 096 380 الان نگاه کنید، گوش بدیم با هم دیگه نگاه کنید.
به نام خدا، پلیس فتا سایسار امنیت در فضای مجازی،
شما تو فتای تهران باشید.
آره میدونم، ببینید چقدر سری مردم میگیره. حالا مثلا کلی داره میزنید میگه نگاه کنید.
برداری اینترنتی عدد 1، حملات سایبری عدد 2، برداشت های غیر مجاز از حساب عدد 3، مزاحمت های برخط یا آنلاین عدد 4 و بازگشت به منوی قبل عدد 3 را شماره گیری فرمایید.
یعنی فقط نمیگه شام چی دوست دارید براتون درست کنم، یعنی همه کاری که بخواید براتون انجام میده.
ای کاش این توانایی مالی و لجستیکی را ما داشتیم.
الهی دورت بگردم.
قضاام برای هموطنان، هر چی ما به این مردم خدمت کنیم آقا، کم مردم هستیم. اگرم کوتاهی هست بزرگیشون برام.
آقا شما درجه یکی، دمتون گرم. آقا سه شنبه هفته دیگه خدا حافظ.
خواهش میکنم.
دم شما گرم که پای کاری رو هر هفته تشریف میارید. کوچیک شما یا علی ولادت، خدا نگهدار.
خدا آقا هاشمی، خدا نگهدار.
آقای ارادتمند صبح بخیر، یا علی ولادت. خب حسن صبح بخیر آقا آقای دهنوی.
آقا خیلی من این بخش مصاحبه‌مو خیلی دوست دارم.
خیلی کاربردی هم هست.
آره.
این که حالا خاطره که شما تعریف کردید،
تنها شبکه‌ای هستیم که هر هفته سه شنبه ها
از پلیس فتا
چه مشکلی باشه چه نباشه سرنگ پاشه رو میگیریم و میاد توضیح میده
و ایشون هم همیشه پاسخگو هستن. این خیلی نکته مهمی هست، رسانه‌ای هستن، وارد هستن و ابزار رسانه، و انشالله که موفق باشن همیشون هم همه مجموعه پلیسی که باعث حفظ امنیت.
دیروز لیز خوردم به ارتفاع نیم متر از زمین اومدم. خوب شد دستپام نشکست. من که برام اتفاق نمی دستپام میشکست، میرفتم بیمارستان گچ میگزم. محمد معافی رو بگو. آره واقعا
8:28 دقیقه است.
آخه
باعث افتخار بود که این برنامه رو تقدیم مردم کردیم همراه حسن آقای اجوری که اونجا نشسته.
حسن آقای اجوری یه دونه است.
به دقت
صبح عصبانی بودم اومدم تو استدیو، حسن اجوری اصلا تکون نمیخورد، یعنی آروم اینجوری سرش برگردوند. من عصبانی ام. سکوت.
آقای اجوری علاوه بر اینکه توی حوزه صدا متخصص هستن، آرامش بسیار بی‌نظیری دارن که حتی منی که رژی رو نگاه میکنم، رژی رو نگاه میکنم که داره چه اتفاقی میفته، همیشه آرامش رو القا میده و انتقال میده به گوینده، به مجری، به میهمان. و از این بابت بهش خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم.
آقا چه کیفی میده با شما کار کردن.
باعث افتخار منه، جدا باعث افتخار منه. و همین که در صفحه گفتگو هستیم، هر روز ما صفحه گفتگو رو که تقدیم شنونده ها میکنیم، جدی عرض میکنم اون یه هفته که نیستم یه احساس دلتنگی میکنم. این دلتنگیه با شنیدنش جبران میشه.
من آره دیدم، همیشه میشنوی، یعنی شنیدم با. همیشه بهم یه
پیامهایی
میدی، پیامهایی میدی که
میدونم که
شنیدی. بریم تا آقای قوقایی ما رو اعدام نکرده. ساعت 8:29 دقیقه است، وقت آقای قوقایی رو داریم میگیریم. ارادت دارم
تا فردا صبح
صبح گفتگوی دیگر. خدا نگهدار.